أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا له الفداء بل لعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله. خدا این سوال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته نکاتی رو در باب توجه به عصر ظهور و تحول عظیمی که در اون دوران اتفاق میفته تقدیم کردم. به طور اختصار اشاره کردیم که اون واقعیتی و حقیقتی که در عصر ظهور محقق میشود و 124 هزار پیامبر الهی و اوصیانش مردم رو به او دعوت کردن و زمین سازی کردن، خدای متعال به اون انبیاء خودش، اولیاء خودش، مؤمنین خودش وعده تحقق اون دوران رو داده و دوباره مؤمنین کامل رو در اون دوران برمیگردونه، از نو در این دنیا زندگی میکنن. یک تحول فراتمدنی است، یعنی این طور نیست که در مقیاس همین تحولاتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده است. و قرآن با یک بیان بسیار نورانی و با ادبیات بسیار عظیمتر از این حرف ها به این حادثه نگاه میکنند. خب مقداری از آیات رو تقدیم کردیم. نکته دیگر این بود که محور اصلی تحقق این ظهور هم خود وجود مقدس حضرت بقیت الله هستند. یعنی ما نیستیم که این دوران رو میسازیم و محقق میکنیم، این دوران به دست خود حضرت خلیفه مطلق خدای متعال اسم اعظم الهی واقع میشه و در واقع اون چه در اون دوران اتفاق میفتد چیزی جز ظهور خود حضرت نیست. حقیقت ولایت حضرت که جامع همه اسماء حسنای الهی است و ما به همه این اسماء محتاجیم، به علم، به قدرت، به حکمت، به عزت، به حیات و همه اینها، همه اونها در عالم محقق میشه. و نکته مهمی که اشاره کردیم این بود که وقتی این حقایق در عالم محقق می شوند، ابتدا در عالم انسانی محقق می شوند. یعنی اگر عدالتی محقق می شود، اول در ما انسان ها عدالت محقق می شود. ما در پرتو ظهور حضرت و تجلی حضرت در محیطمون و توسل به حضرت به نقطه اعتدال عدالت و کمال می رسیم. بعد بقیه دامنه حیات درش عدل و حیات و علم و نور و همه اون حقایق ظهور و تجلی پیدا میکنه. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که انتظار این دوران که از افضل اعمال امت است، عملی در عرض ما بقیه اعمال نیست که به ما گفتن نماز میکنید، روزه میگیرید، جهاد میکنید، زندگی میکنید، منتظر هم باشید. این طور نیست. انتظار یک روی کرده به دوره ظهور هست که همه زندگی انسان، همه حیات انسان رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی اگر ما منتظر هستیم، باید نمازمون، روزمون، حجمون، جهادمون، زندگیمون، دوست گرفتنمون، دشمنیمون، جامعه پردازیمون، همه و همه معطوف به عصر ظهور باشه. و این انتظار که معطوف به عصر ظهور هست فقط به معنی انزوا و دامن کشیدن از حکومت‌های فاسد و حکومت اولیاء طاغوت نیست. بله، بخشی از این انتظار احتراز و پروا و اجتناب و زیر بار نرفتن تمدن‌های مادی و ولایت اولیاء طاغوت است. کفر به اون ولایت‌ها و اعراض از اون ولایت‌ها یه بخش عمده این امر هست. ولی این امر از طریق یک درگیری تمام عیار واقع میشه. یعنی جریان انتظار یک جریان جنگ تمام عیار بین جبهه هر در حوزه، حالا به اصطلاح امروزین، سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست. هم یک جنگ تمام عیار اقتصادی، هم یک جنگ تمام عیار فرهنگی، هم یک جنگ تمام عیار سیاسی است. و باید دستگاه دیگری جایگزین این دستگاه اولیاء طاغوت بشود. و این جنگ اجتناب ناپذیر هم هست. یعنی درگیری بین حق و باطل شما نمیتوانید ترکیب کنید. یا باید به غلبه مطلق باطل ختم بشه یا غلبه مطلق حق. اون چه تمدن مادی رو دنبال میکنه غلبه مطلق باطل هست. یعنی میخواد همه رو مادی بکنه، همه رو به معبد دنیا دعوت میکنه. اگر دعوت به گفتگو، دعوت به صلح میکنه، صلح مبتنی بر ایدئولوژی مادی است، نه صلح بدون ایدئولوژی، بدون عقیده. اگر دعوت به تفاهم میکنه، تفاهم بر محور ایدئولوژی مدرنیته و ایدئولوژی غرب است، مبتنی بر ایده های اونها، تفکر اونها، اعتقادات اونها رو ما به صلح، به گفتگو، به تفاهم دعوت میکنه. این شدنی که دو تا جامعه بر به دو جهت حرکت بکنن و هر دو هم دنبال این باشن که یه حیات فراگیر درست بکنن، بعد با هم دیگه چالش و تعارضی هم نداشته باشن. خاصیت عالم دنیا که خدا متعال درش حق و باطل رو آمیخته، مؤمنین و کفار رو با هم مخلوط کرده، خاصیتش این درگیری است. این درگیری بستر رشد اجتماعی ماست که این از قبل از این دنیا هم شروع شده. در روایات ما دیدید در اون عالم وقتی خدا متعال گل کفار و گل مؤمنین رو برداشت، اینا رو با هم آمیخته کرد. این آمیختگی تو این عالم مبدا همین امتحان و درگیری و جنگ و تحول است تا به خلوص برسیم و جدا بشیم دو دست از هم دیگه. و به نظر بر اساس اندیشه انبیا و اولیا و ادیان الهی، اون جبههی که پیروزن هست جبهه حق، جبهه انبیا و الهی است، نه جبهه ابلیس. یعنی نبی اکرم هستن که در این نبرد بر شیطان پیروز میشن، عقل هست که بر جهل پیروز میشه. این هم یک نیسته که از بستر نبرد عبور میکنه. بنابراین روی کرده ما اگر روی کرده انتظار هست، هم روی کرده پروا و دامن کشیدن و اعراض کردن و زیر بار نرفتن است، هم طراحی درگیری همه جانبه و هم یک نوع سازندگی و ایجاد بستر برای تحمل ولایت ولی حق. اون چه مانع ظهور هست این است که ما تحمل نداریم. اگر ما تحمل پیدا بکنیم و برای پذیرش حقیقت ولایت حق، اون حق تجلی میکنه، تنزل پیدا میکنه، واقع میشه. ما هستیم که باید قابلیت پیدا بکنیم. بنابراین علاوه بر همه اینها نیاز به یک جریان سازندگی مستمر برای که جامعه شیعه رو در دل این درگیری مستمر شکل بده هست. اتفاقا من عرض کنم یکی از بسترهای مهم این سازندگی خود این درگیری و نبرد هست. یعنی سازندگی اخلاقی انسان هم که نبرد اتفاق میفته. شما دیدید این، من نمونه عرض میکنم، ولی حقیقتا همینطور. امام رضوان الله تعالی علیه که این درگیری که ایجاد کردن از آدمهای که حسب ظاهر معمولی شهدایی ساختن که بعضیشون جزء اولیاء خدا بودن، جزء خواص بودن. چون همین درگیری که آدمها ساخته میشن و لذا خدای متعال تو این عالم دنیا درگیری رو قرار داده. خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران هست وقتی وقایع جنگ احد رو متذکر می شود و شکست ظاهری که متوجه مؤمنین شد و در روی اونها اثر گذاشت، می فهمد که اینها اطلاعات الهی است. این اطلاع الهی برای این است لیتلیم الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم. چون اون چه در درون خودتون دارید ما مورد امتحان قرار میدیم و درون شما رو، قلب شما رو خالص میکنیم. ولی یکتلیم الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، تمحیص قلبها، خالص شدن و آمادگی قلوب برای پذیرش یکی از بسترهایی که ازش عبور میکنه بستر درگیری است. بنابراین یک بازسازی و سازندگی مستمر جامعه موحدین هم در طول تاریخ وجود داشته و به خصوص در دوره اهل بیت علیهم السلام نسبت به جامعه شیعه اتفاق افتاده. ولی ما عرض کردیم واقعا رویکرد جامعه شیعه از آغاز تا کنون رویکرد انتظار بوده و همیشه هم رو به پیش بوده. اشاره به یک ادوار و تحولاتی که این ادوار اتفاق افتاده شد، ولی طبیعتاً این رویکرد ما هر چه به سمت اصل ظهور میریم باید جدیتر و فعالتر بشه. عناصری که اثرگذار هست در رویکرد ما به اصل ظهور و توجه به وجود مقدس امام زمان و ما در این بسترها استفاده بکنیم چندین عنصر هستن. یکی اطلاع الهی است، یعنی اصولاً بنای بلای الهی است که تعلقات کوچک ما رو میگیره و ما رو به یک تعلقات بزرگتری میرسونه. این آیه رو بیشتر تقدیم کردن، بازم یک مروری برش داشته باشین. خدای متعال در سوره مبارکه بقره وقتی صحبت از اطلاعات میکنه میفرماد ولا نبلغن نکن، این کار ماست، این تدبیر ماست، این ربوبیت ماست، ما داریم شما رو تربیت میکنیم و قدم به قدم به سمت خودمون میبریم. چجوری ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع، با گرسنگی، با اطلاع به خوف ما شما رو فضای ناامن براتون درست میکنیم. این ناامنی مقدمه رسیدن به یک امنیت برتره، ولی شما رو محکوم ناامنی قرار میدیم تا به ساحل امن برسیم. بلن اغلبن نکن به شیء من الخوف و الجوع، با گرسنگی. ببینید ما وقتی با تکیه به بت‌ها و امنیت میرسیم، این امنیت نمیتونه مستقر باشه. یه جایی این امنیت رو میشنن زیر پای ما رو خالی میکنن. این برای نیست که ما بترسیم، برای این است که بفهمیم اینجا ساحل نیست، بریم رو به ساحل، بریم تکیه گاه امن برای خودمون درست کنیم. کنار عقل بت‌ها نمیشود به امنیت رسیم، اونا نمیتوانن امنیت برای ما ایجاد کنن. وقتی ما تکیه به اسباب میکنیم غافل از حضرت حق میشیم، با ما دل خوش میشیم، خدا متعال زیر پای ما رو خالی میکنه. ما که رو کشتی نشستیم و خیالمون راحت است و از همه چیز فارغیم، خدا متعال یک طوفان میاره، دریا رو طوفانی میکنه، کشتی رو غرق میکنه. برای چی؟ برای چی ما رو ناامن میکنه؟ یک ناامنی شدید در ما ایجاد میکنه. برای اینکه تو این ناامنی، تو شکستن بت هاست، این رعبی که از شکستن بت ها پیدا میشه مقدمه اتکا به خدا متعال و رو آوردن به خدا متعال و رسیدن به توحیده. همونی که امام صادق علیه السلام به اون بنده خدا فرمودن، گفت خدا رو یه جوری برای من توصیف کن که مبتلا به این تعارضهای بحثای نظری نشم، خسته شدن از این بحثا. از اون کشتی سوار شد، گفت بعد کشتی شکست، بله خب میدونستن دیگه، یادت هست چه اتفاقی افتاد؟ به یه نقطه یأس رسیدی، از همه معیوس شدی. گفت وقتی از همه منقطع شدی، حضور یک قدرتی که میتواند تو رو حفظ بکنه، به احاطه ای تو داره، احساس کردی؟ به اون تکیه کردی؟ گفت بله، همون هم خودت. این که ما رو میبرم تو فضای ناامن برای این هست که ما چرا ناامن میشیم. من گاهی از این کلم گفتم ما چرا از این مردی میترسیم؟ به خاطر اینکه خداهای ما میمیرن. اگه خود ما میمردیم که هیچ مسئله مهمی اتفاق نمیفتاد. ما تکیه کردیم به خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و زندگی و خوینا دارن از ما جدا میشن. اینا آلهه ما هستن، باید بترسیم. اون کسی که خدای خودش رو زنده میدونه، علیه الله به کاف نرده، به اون تکیه میکنه، خود اتفاقی با یه بسم الله از این سفره میره سر اون سفره میشین. او قبل از این که این موت اتفاق میفتد، موت رو قبل هم تموت، اون مرده است، احتیاج نیست که او رو دوباره بمیرانن. اینا رو فهمیدین؟ اینا رو بکنید. بنابراین اگر خوف رو خدای متعال بر ما مسلط میکنه، این مانه اینه که ما از تعلق به این اسباب نجات پیدا کنیم. نه الان مثال میزنم. ببینید الحمدلله چیزی من در طول این 30 سال مکرر و دقت کردم، دیدن هیچ وقت در شرایطی که دشمن مسلط مقتدر تهدید میکنه با همه وجود و به حسب ظاهر هم قدرت داره، جامعه ما نترسیدن. خیلی نکته ما نترسیدن یک عامل پیروزی است. میدونی چرا نترسیدن؟ چون ولایت فعلیت در این یه جلوه از اون حقیقت رو تنزل رو دارد. من یادم به یکی از دوستان میرفتیم با هم کربلا رسیم قصد شیرین، گفت من اینجا شبها اون موقع 14-15 سالم بود، شبها باید میامدیم تو سنگر 2-3 ساعت پاس میدادیم، فاصله بینه ارز کنم محل استقرار ما با این سنگرها 2 کیلومتر بود، بعد تنهایی شب میامدن میامدن تحویل میگرفتم پست رو برمیگشتم. بشون در خوال همین کنار همین جاده ای که رفت آمد میشه بود شکوه شما حاضر پیاده چی نیم ساعت تنها رو بیستی؟ گفت نه واقعا میترسیم. گفتم اون موقع میترسی که میامدی 2 کیلومتر تنها در جایی که در معرض خطر در دل دشمنه به سنگر مقدم اصلا نمیترسی. این نترسیدن همون امنیت الهیست دیگه، چیز دیگه تنزل پیدا میکنه. الان نگاه بکنید، من یه چیزی رو که مقدار نگرانم اینه محاصره اقتصادی که دشمن کرده، آیا احساس کردم جامعه به وحشت افتاده میترسه، خیال میکنه یک اتفاق خیلی مهمی میخواد بیفته. الحمدلله در بدنه مؤمنی نیست ولی یه قشری این خیلی فرده. این همون بلن هم دارن نکن بشن این منان خوب، وقتی ما تکیه کردیم به قرم، وقتی تکیه کردیم به دشمنان اسلام که حاضر نیستن اسلام باشه و با کمک اونا داریم زندگی میکنیم، متکی به اونا داریم زندگی میکنیم، خب باید به ترسون خدا امتحان کنیم. ما رو باید توی شرایطی قرار داریم که از اونا جدا بشه. اون روح داره، وحشت هم کاری داره. ولن ابلغن نکن بشه این من الخوف و جوع. وقتی تعلق پیدا میکنی خدا امتحان ازت میگیره. و نحصل من الاموال و الانفس و ثمرات، ثمرات یه جامعه رو، ثمرات یک جمع رو میگیم. همینطور که گاهی ممکنه یک کسی 20 سال برای خودش آبرو درست کرده، خدا امتحان یه دفعه میریزه، 20 سال زحمت کشیده تلاش علمی کرده، خدا امتحان این 20 سال تلاش علمی رو یک باره ازش میگیره. این اطلاع یه جامعه یه ممکنه 30 سال برای خودش رفته، 40 سال 50 سال ساخته سازندگی کرده، یه دفعه خدا امتحان همه این سنوات رو ازش میگیره. برای نفران نکنه، برای جامعه هم ممکنه اتفاق بیفته. خب این چیه؟ این علتی نداره جز این که ما یه تعلقاتی پیدا کردیم حجاب ماست، با این تعلق بعد از این تعلقات عبور بکنیم. اگر از این تعلقات عبور کردید راه براتون باز میشه. ولی عبور از این تعلقات چجوری واقع میشه؟ در اون بدش شده سابقه صبر هم خدا امتحان معنا میکنه. استقامت چجوری واقع میشه؟ آدم چجوری میتونه از تعلقات کوچک خودش عبور کنه؟ به قول تعبیر عزیز چجوری میتونه از عشقهای کوچک خودش دست برده؟ ما میخواییم اینها رو. یک راه بیشتر وجود نداره. صابرین کیا هستن؟ کی میتونه استقامت کنه؟ کی میتونه تو بلای الهی پایدار بمونه؟ اندازه این اذا اصابت و مصیبه وقتی ما امتحانشون کردیم قالو انا لله و انا الیه راجعون، یعنی تعلق برتری داره. الیه راجعون یعنی همین میگه، یعنی تعلق به حضرت حق موجب میشود که از این تعلقات کوچک عبور بکنه. اصلا امتحان برای همین هست، امتحان برای اینه که ما از تعلقات کوچکمون عبور کنیم تا بتونیم به تعلق به حضرت حق، به محبت او، به توجه او برسیم و رو به او بیاریم. قصه اصل ظهور همینطوره، روی آوردن به ظهور، یعنی روی آوردن به ولایت ولی خدا، تحمل ولایت ولی خدا، اینکه جامعه برسد، جامعه صالحی بشه که درش تحمل ولایت بشه، بخواهد ظهور رو، بخواهد تحقق ولایت رو، این احتیاج داره به اینکه از خیلی تعلقات خودش بگذره. عبور از این تعلقات با اطلاع الهی واقع میشه. این اطلاعات عظیم به سر عبور ما از تعلقاتمون هست و باید هم عبور کنیم. راه عبور هم اینه که ما با تعلق به حضرت حق، با تعلق به ولی خدا، معنی انتظار اینه از این تعلقات کوچکمون بگذره. بنابراین یکی از ارکانی که ما رو عبور میده این اطلاعات عظیمه و جامعه رو فراهم میکنه. کلا شیطان کارش هم میشه، شیطان میخواد فضای جامعه رو آلوده کنه، تحمل برای ولی حق فراهم نشه. اگه فراهم نشه ظهور واقع نمیشه. و معنی انتظار این است که ما جوری عمل بکنیم که این تحمل پیدا بشه. این هم عرض کردم یه طرفش اطلاعات عظیم الهی، همینجا هم نکته‌ای که همه عزیزان وقوف دارن اشاره بکنم که مهمترین اطلاعی که جامعه بشریت رو، تاریخ بشریت رو از فتنه و ظلمات تاریخی اولیاء طاغوت عبور میده و یک معبر آرام و امن برشون به سمت اصل ظهور درست میکنه، بلا اولیاء خدا و محورش آشوراست. آشورا اون بلا عظیمیست که سید الشهدا علیه السلام، یعنی وجود مقدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت امیر المؤمنین فاطمه زهرا امام مصطفی، این بزرگواران تحمل کردن. اطلاع نبی اکرم که حضرت سید الشهدا بارشو برداشتن دیگه، مثل عرض کردم مثل قصه حضرت ابراهیم خلیل که امتحان ایشون بود، ولی اسماعیل ذبیح الله ایشون قبول کردن که قربانی این اطلاع امتحان بشن. این امتحان و اطلاع عظیم نبی اکرم است که عالم رو عبور میده به سمت ظهور. لذا یکی از راه‌های عبور به سمت ظهور احیاء حقیقت عاشورا است، توجه به حقیقت عاشورا است، که اینم من مکرر اشاره کردم که نقطه اصلی ورود به صحنه عاشورا همین تحول عاطفی است، همین بکار گریه است، تباکیه. این که انسان عاطفه خودش رو وارد صحنه عاشورا کنه و این عاطفه پالایش بشه، این بستری است که اخلاق انسان رو تبدیل می‌کنه به یک اخلاق حمیده و بعد در انسان یک بصیرت نسبت به جبهه حق و باطل ایجاد می‌کنه، بعد ایجاد صف و قتال می‌کنه، یعنی درگیری بین جبهه حق و باطل از بستر عاشورا تغذیه و تعمیل میشه. ولذا یکی از مهمترین جریاناتی که احیا فرمودن ائمه علیهم السلام و ما هم باید به شدت رو احیا کنیم، به این کمک میکنه به حرکت به سمت ظهور، کمک میکنه به تصفیه اجتماعی، کمک میکنه به تهذیب اجتماعی و تهذیب روحی تک تک انسانها و آحاد انسانها و فضای جامعه مؤمنین رو برای تحقق اصل ظهور فراهم میکنه. اطلاع به آشوراست، این هم حتما از عواملی است که ما باید توش سرمایه‌گذاری بکنیم، یعنی سلوک با بلای ولی خدا، نه با بلای خودمون. گاهی ما یک بلا رو تحمل میکنیم، این ما رو مقرب میکنه، گاهی بلا رو ولی خدا تحمل کرده، ما باید ورود به آستان اون بلا کنیم تا با اون بلا تطهیر بشیم. اون جذبات و جذباتی که اون حقیقتی که در عاشورا ظهور پیدا کرده به ما عطا بشه، یعنی ورود به صحنه عاشورا برای تطهیر با عاشورا. چون میدونید بلای سیر شهدا محل ظهور و تجلی محبت الهی است. حتی به ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که خدای متعال عرضه می‌دارد اگر من اسماعیل رو قربانی می‌کردم به دست خودم و به ثواب اعظم اطلاعات می‌رسیدم چقدر خوب بود، ای کاش این اتفاق می‌افتاد، دست منو نمی‌بستید. خدای متعال در این روزه سید الشهدا می‌خونم وقتی ایشون وارد اون فضا میشن تمام و فدیناه و بذرهن عظیم، ما اون ثوابی رو، اون قربی رو، اون جذبه الهی که در اعظم اطلاعات میخواستید در اطلاع سید الشهدا به شما دادیم و فدیناه و بذرهن عظیم. به باعث امام رضا علیه السلام دیگه در مرحوم صدوق مکرر نقلش کردن در قیون در خصال که حضرت فرمودن که ما اون بلا تو رو در قربانی کردن اسماعیل او رو با این اطلاع عوض کردیم، فدیناه و بذبح عظیم، و حالا شما میتونید به ثواب اعظم اطلاعات برسید. اون جلوه ای از محبت خدا، رحمت خدا که مطهر انسان هست، انسان رو پاک میکنه، مقرب میکنه، شستشو میده انسان رو، اینو در بلا سید الشهدا حتی به ابراهیم خلیل عطا کردن. ازاینات بکنید جامعه شیعه با عبور از عاشورا، با ورود، حالا تعبیر عبور غلطه، با ورود به عاشورا، تعبیر اشتباه بود، با وقوف در عاشورا، با تعمق در عاشورا، با رسوخ عاشورا در جامعه مؤمنین هست که آماده برای عصر ظهور میشه و همه این محافلی که به پا میشه مقدمات عصر ظهور هم انشاءالله در زیارت عاشورا هست دیگه. اصلا صفه امام زمان علیه السلام با عاشورا تعمیل میشه. فاسأل الله الذي اکرمنی فاسأل الله الذي لقد عظم مصابي بك فاسأل الله الذي اکرم مقامك واکرمنی بك ان یرزقنی طلب فارغ. انسان اینجوری به خونخواهی میرسه، به تو لشکر امام زمان حضور پیدا میکنه. اگر مصیبت سید الشهدا در دلی عظمت پیدا کرد، عظم مصابی بك، اون وقت میتونه به لشکر امام حسین ملحق، امام زمان ملحق بشه. الهاب به لشکر امام زمان متوقف بر این است که این بلا در جان انسان عظمت پیدا بکنه و همه حیات انسان رو بپوشانه. معنی عظمت همینه دیگه. بعد وسعتی از بلا در جان انسان بیاد که همه عرصه‌های حیات انسان رو فرا بگیره. این یکی از جلوه‌های عظمت بلاست. این هم یک نکته است که در باب رسیدن به اصل ظهور، یکی از نردبان‌های سلوک اجتماعی ما که مهمترینش هم هست قصه عاشوراست. یه نکته دیگه اینجا اشاره بکنم، چون دیشب مطلبی رو عرض کردم کمی بد برداشت شده بود، ناچارم تدارک بکنم. حتما یکی از راه‌های عبور ما، معبر ما که ما رو عبور میده به سمت ظهور، حتما دعاست. تردید نباید بکنیم. اون چیزی که ما گاهی ازش غفلت میکنیم و کمتر بهش میپردازیم، حتما میبایست ما دعایی برای اصل ظهور بکنیم، دعایی برای عبور عالم از این دوران به دوران ظهور داشته باشیم. این باید جز دعاهای ما باشه، جز خواسته های ما باشه، و اونقدر هم دعا کنیم که این تبدیل بشه به حال ما. منطق دو نکته اینجا اشاره بکنم در باب دعا. نکته اول این است که دعا باید با زبان معصوم باشه بیشتر، چون دعای معصوم هست که یک افقهای جدیدی رو پیش روی ما باز میکنه و در واقع یک دستگاه عظیم تربیتی است و در ما تحول عظیم ایجاد میکنه. هیچ چیز به اندازه دعای معصومین ما رو تربیت نمیکنه، سیر نمیده. معارف توحیدی و سیر در وادی توحید و عبور دادن انسان از گردنهای صعب العبور این وادی با دعاهای معصومین واقع میشه. حالا اینو همه اساتید میدونن دیگه، فرصت رو من زیاد نگیرم. شما دعاهای معصومین رو دیدید، ابو حمزه رو دیدید، دیدید انسان از یه نقطه پرواز میده، سیر تو این نقطه فرود میاره. همه دعاها اینجوریه، این نقطه ورودی دارن، بعد یه تحول عظیم روحی در انسان ایجاد میکنن. انسان رو سیر میدن، عوالمی رو پیش روی انسان باز میکنن، پرده هایی رو کنار میزنن، حجاب هایی رو برمیدارن، مقاماتی از رحمت الهی و اسماء الحسنا الهی و افتقار ما به اون اسماء الحسنا رو نشون میدن که ما وقتی از این دعا فارغ میشیم در ما یک نوع تعلق، نیاز، فقر و احساس نیاز عظیم به خدای متعال و دستگاه عظیم الهی، به رحمتش، به مغفرتش، به علمش، به حکمتش، به قدرتش، به نعمتهای او، به رحمت رحیمیه او و به عنایات خاص او در ما پیدا میشه. این خاصیت دعاست. شما دعای ابو حمزه رو مقایسه کنید با بهترین دعایی که بهترین علما انشاء کردن. من با این کار کردم. علمای بزرگی مدرد مثل سید طاووس انصافاً آدم بزرگی است. همه هم براش احترام قائلند در طول تاریخ، در مقامات معنوی و ادبیش و امثاله. این انسان گاهی در کتاب اقبال الاعمالش یه دعاهایی رو انشاء میکنه، میگه خوب انسان این دعاها رو بخونه. حالا شما این دعا اشکالی هم نداره، آدم با زبان خودش هم میتونه دعا انشاء کنه و تصریح هم میکنم که انشاء خودشونه، یعنی این اشتباه نشه که بیان معصومه، نه اینجوری نیست. ولی شما این دعا رو بذارید کنار ابو حمزه، معلوم میشه این دو تا دعا عوالمی که ابو حمزه پیش روی انسان باز میکنه و سیری که انسان رو میده، چجوری فراز و فرود در روح ایجاد میکنه و تو این فراز و فرودها نقطه ضعف های انسان رو به انسان نشون میده و معبر میزنه، این باید دعای معصوم، غیر معصوم این کار ازش نمیاد. این مطلب در دعای برای امام زمان هست، این که وادی هایی که پیشود جبهه حقه و چه وادی هایی رو باید ازش عبور بکنن و چگونه باید از این وادی ها عبور بکنن و اون چه در دوران حضرت محقق می شود چیست. این که انسان به این خواسته های عظیم برسه، بشه خواست انسان، طلب انسان، اجتماع تنبی مؤمنی پیدا بکنن در مطالبه ظهور، به اینه که این دعاها بشه دعای جمعی مؤمنی، روزی نباید بیاد بره که ما این دعاها رو نخونیم. ببینید یه دعاهایی از معصومین برای امام زمان نخونه مکرر هست، در همین معلوم مدرسه قمی هم در مخاطر جنان بسیاری از اینها رو آوردن. دیدید در روز جمعه چندین دعا ذکر کردن، در غیر روز جمعه ذکر کردن، دعایی که از امام رضا علیه السلام نقل میکنن قبل از جامعه کبیره، دعای بسیار فوق‌العاده است، بسیار فوق‌العاده است. این دعا نباید دعاهای مستمر ما باشه، معنی نداره ما روزی بیاد این دعاها رو نخونیم، به هر قیمتی شده در بهترین احوالمون باید این دعاها رو بخونیم تا آرام آرام اولا اون خواسته های عظیم رو بشناسیم که طلب ظهور چیست. وقتی انسان این دعاها رو میخونه میفهمه طلب ظهور چیست. وقتی انسان با دعای ندب معنوس میشود میفهمد که طلب ظهور چیست و این ظهور چگونه واقع میشود. سیری که در دعای ندب هست، سیری که در این ادعیه هست در روح انسان اگر محقق شد انسان به فهم اصل ظهور میرسه و الا اون درکی که ما از اصل ظهور داریم با واقعیت بسیار فاصله داره. اگر انسان اهل این ادعیه شد، این نکته هم در باب همه ادعیه هست، اختصاص به این دعا نداره، همه ادعیه ظاهری داره و باطنی دیگه، سری. ما وقتی دعا میکنیم مثل بقیه عبادات، مثل نماز، یه ظاهری داره یه باطن و سری داره. حقیقت و باطن دعا اون تحول روحی است که در اعماق وجود انسان پیدا میشه، مطالبات جدیده، انتظارات جدیده، فقر جدیده به آستان خدای متعال هست. این فقرهایی که در ما هست باید رفعت پیدا کنه و به همین اندازه ما مورد توجه قرار میدیم، سالک میشیم. اینه که از دعا مخل عباده به خاطر اینکه سلوک انسان به اندازه فقرشه، خود ما یعباکم ربی ذو الاولاد دعاکم، انسان به اندازه که فقیره دریافت میکنه، به اندازه که احساس اضطرار میکنه، به همون اندازه اجابت میشه و بهش عطا میکنه. این حقیقت اضطراری که در دعا در انسان پیدا میشه، حقیقت طلبی که در انسان پیدا میشه، این روح دعاست و این روح دعا از عالم بالا میاد. یعنی روح دعا رو از مقامات ملکوتی و فوق ملکوت تنزل میدن به قلب انسان. به تعبیر دیگه قلب انسان وارد عالم ملکوت میشه، درهای ملکوت دعا به روی انسان باز میشه. این سر دعاست، این حقیقت دعاست و این در وجود مقدس امامه. یعنی هر خیلی که از عالم بالا میاد از عالم امام نازل میشه. ازا اون دعایی رو که امام به ما دستور میدن بخونی، ما با اذن امام، با اجازه امام، با زبان امام اگر وارد این بازی شدیم، خود امام ضامنن اون حال رو از عالم خودشون به قلب ما نازل میکنن. اگر کسی دعای امام رضا رو ارواح نافدا توصیه میکنن به این دعاتون، دعای فوق العاده مداومت کنه برای امام زمان علیه السلام، اون چه پشتیبان انسان میشه حال روحی امام رضا. حضرت از عالم خودشون اون حقیقت رو در قلب انسان تنزل میدن و آفاق این دعا رو به سوی جان انسان باز میکنن. یعنی جان انسان با این دعا معنوس میشه، آفاق جدیدی برای انسان گشوده میشه. بنابراین این هم یکی از اون اموریست که حتما باید تحقق پیدا کنه. حالا خود این دعاهایی برای امام زمان هم که از ائمه نقل شده، من گمانم این خیلی دعاهای عجیبیست و معارف بسیار بلندی درش هست. حالا من به امان نمونه اینجا یه نکته رو اشاره میکنم. ببینید یک نکته بسیار عظیم و توحیدی که توی دعاها هست اینه. شما میدونید ما قائل به توحید افعالی هستیم، یعنی معتقدیم هر خیلی که در عالم جاری میشود این فعل الهیست، یعنی اوست که داره کار میکنه، لا حول ولا قوت الا بالله. در نهایت اون دست توانایی که همه عالم رو اداره میکنه و همه تحولات عالم در دست اوست خدای متعال است. کسی که به مرحله توحید افعالی رسید، هر کجا حول و قوه میبیند میبیند از اوست، هر فعلی میبیند میبیند سرچشمه این طور اوست و او داره انجام میده و در عرض خدای متعال هیچ فعلی نمیبیند. اون وقت اگر انسان به مرحله توحید افعالی رسید، گاهی اوقات فعل خدا رو که به وسیله قوای طبیعی انجام میشه به آدم نشون میدن، به آدم نشون میدن آقای رویش گل کار خدا میدن. وقتی وارد گلستان میشی مشرکانه نگاه نمی کنی، میبینی عجب خدا رو تعالی زیبا این گل رو تربیت میکنه. گاهی انسان ارتقا پیدا میکنه، وقتی نگاه میکنه میتونه ربوبیت خدا رو متعال، صنع خدا رو متعال رو در باب اشرف مخلوقات شد. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك. چطور انسان تو اون احوالی رو میتونه تو پرورش یک گل ببینه؟ اینو میتونه در پرورش نبی اکرم و دستگاه نبی اکرم ببینه. روز در باب اون چه در عالم اتفاق میفته، مهمترین فعل اون فعلیست که به دست خلیفت الله تو عالم اتفاق میفته. یعنی گاهی انسان عالم ملک رو میبینه و تو عالم ملک به توحید افعالی میرسه، گاهی عالم ملکوت رو میبینه، عالم ملائکه رو، تو عالم ملائکه به توحید افعالی میرسه. ملائکه براش حجاب نیستن، میبینه اون کسی که داره کار میکنه، تدبیر میکنه عالم ملکوت رو خدای متعال. یه موقع انسان از این فراتر میره، صنع خدای متعال رو در فوق عالم ملکوت میبینه، توحید افعالی رو اونجا میبینه. حالا اگر خوب عنایت بکنی، ما در باب معصومی اینجوری قائلیم دیگه، به خصوص در باب معصوم تلقی ما اینه که وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. اگر یک نفر باشه که به مقام قرب الهی رسیده باشه و مقام محبوبیت پیدا کرده، حدیث شده باشه، اون چی در حدیث قرب نوافل هست، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به. اگر محبت الهی در یه جای ظهور پیدا کرد، خدا دوست داشت کسی رو، دیگه گوش و چشم و زبان اون میشه. انسان محبوب دیگه گوشش مال خودش نیست، چشمش مال خودش نیست، نه به معنی اینکه خدا رو سوال در حضور میکنه. انسانی که اول به مقام محبت میرسه، بعد حبیب میشه و محبوب میشه، تو این مقام وقتی به این مقام قرب رسید، کارش به جایی میرسه که همه افعالش الهی میشه. طریق رسیدن به این مقام هم یک چیز بیشتر نیست. انسان باید به اون چه خدا دوست می‌داره عمل بکنه تا کم کم خودش محبوب بشود. عنایت می‌کنید، ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت علی. هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمی‌شود به چیزی که من او رو دوست دارم بیش از واجبات. یعنی طریق قرب افعال محبوبه. اون چه خدا دوست دارد ما رو به خدا نزدیک می‌کنه. محبوب‌ترینش فرائض. وقتی قرب فرائض ناسنا واقع شد، انسان این افعال محبوب رو انجام داد، مقرب میشه، به دنبالش قرب نوافله و انه لیتقرب الی النافله تا جایی که حتی احبه. اینقدر این اعمال محبوب من رو انجام میده، خودش میشود محبوب. یه موقعی عمل انسان محبوبه، موقع خودش محبوبه. یه موقع انسان عملش صالحه، جزء عمل صالحاته. یه موقعی خودش میشه صالح، میشه من از صالحی. یه موقع انسان عمل محبوب انجام میده، اگر این عمل محبوب رو ادامه داد، حتی احبه، خود حتی احبه، خودش میشه محبوب. وقتی انسان خودش شد محبوب، کنتو سم اول نزی اسم او بود، خودش میشه سم، خودش میشه بسر، خودش میشه چشم و زبان. یعنی چی؟ یعنی علی رضی الله خدا امسال جهت داره، این معناش نیست. یعنی قوای الهی در وجود او کار میکنه، مشیت الهی در وجود او کار میکنه. ولن یشاء الله میشه به جایی که وما رمیت اذ رمیت ولکن الله وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمیت. این بالا مقام محبت شد، معصومین تو این مقام هستن. لذا همه افعالی که انجام میدن فعل خدای متعال. اونگاه دعاهای امام زمان علیه السلام رو ببینید، هم در جمع کردن بساط باطل، هم در بست بساط حق، هر دو به دست امام زمانه و هر دو هم فعل خداست. وقسم، خدای تو این کار رو بکن. وقسم، تو سرکوب کن، بهی جوابره سرکوب، تو جوابره رو با اون سرکوب کن، فعل خداست. اما این سر از مصدر امام زمان علیه السلام ظاهر می شود. وقسم بهی جوابره سرکوب، وقسل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین. خدا رو تو به دست او، به وسیل تبیریت هم نداره، بهی خود او، خود او وسیله فعل خداست. وقتل بهی جواب رتل کفر و اومده و دعان نام وقتن بهی رو او سر ولاله و شارعت البده و ممیتت سنه و مقضیت الباطل. خدا رو تو این کار رو بکنه. پس هم در جمع کردن بساط باطل سنع خداست که به دست خلیفه انجام می شود، هم از اون طرف گسترانیدن حق. ومل به الارض عدلا، خدا تو زمین رو پر از عدل می کنی. عدل فعل توست، سنع توست.
ظهور عبد ظهور فعل خداست. انسان اگر به نقطه عدالت میرسه فعل الهی در قلبش و در وجودش را قدر قبای ظهور پیدا میکنه. جامعه اگر جامعه عادل میشه ظهور فعل الهی است، اما این فعل الهی به وسیله خلیفه خدا واقع میشود. وملأ به الارض عدلا و اظهر بهی دین نبیه. این دینی که خدا متعال به پیغمبر دادم که حالا بحثش مفصل شده، این دین ظاهر میشود. اصلا اصل ظهور یعنی ظهور دین دیگه، لیکن سر هو علی دینه کرده که این دینم حقیقت الهیت دیگه. والذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، دین الحق یعنی امره بالولایت رسوله و الولایت هی دین الحق. این دین حق که حقیقت ولایت حق در این خدای متعال رو اظهار میکند. اظهر اما بهی، امام واسطه است. این فعل الهی از مصدر جلال امام به جمال امام واقع می شود. حالا قرار این بود ببینید این زبان معصوم هست. بنابراین یکی از کارهایی هم که حتما ما باید بکنیم و نیاز جامعه شیعه هست، نیاز جامعه شیعه هست و اجتماع غرب پیدا بکنیم و این حقایق بخواهیم، این حقایق رو. این هم با دعای مستمر، با التجاء مستمر، با استمرار این کار واقع میشه. اینا همه حقایقی هستن که ما رو کمک میکنن و نزدیک میکنن به اصل ظهور. اما فقط اینها نیست، اینها کفایت نمیکنن. این یک نکته که مفصل دیگه اشاره کردیم، تکرار نمیکنن. و نکته دوم اینه که حالا شما میخواید این جامعه رو عبور بدید از دوران غیبت تا اصل ظهور. این جامعه میخواد عبور کنه. چجوری این جامعه عبور میکنه؟ چجوری میشه این جامعه رو عبور داد؟ حتما محور عبور دادن جامعه شیعه به سمت ظهور خود امام هست. یعنی امام علیه السلام هست که در دوران غیبت با تدبیر خودش جامعه رو عبور میده. اینجور نیست که علیه بالله امام در دوران غیبت مستعفی از امامت هستن. این همونیست که در روایات مکرر فرمودن، فرمودن امام در دوران غیبت مثل خورشید پشت هست، یه حجابی آمده حجاب خورشید. این حجاب غیبت امام که در قرآن هم بحث شده دیگه، هم حجاب صحیفه و اولیاء طاغوت و ظلمات دیگه، همونی که در آیه ظلمات آمده، این حجاب ظلمانی مانع کار کردن امام نیست. امام در ورای این حجاب داره کار میکنه، هم جهان رو هم جامعه شیعه رو با دست تدبیر خودش جلو میبره. این یکی محور هدایت تاریخی جامعه مؤمنین در دوره غیبت خود حضرت رضی الله عنهم، ایشون هستن که جهان رو و جامعه مؤمنین رو آرام آرام به سمت ظهور هدایت میکنن. به این اطلاع امام علیه السلام است. غیبت عکسش اطلاع امام زمان علیه السلام است. این که در روایات دیدید، این حدیث معروف که سریر نقل میکنه، میگه وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام، دیدیم لباس مخصوص خشنی به بر دارن و گریه میکنن، کاسه چشمشون پر از اشک. حال حضرت متحوله به طوری که نگران شدیم. و این تعبیر بلند رو میفرمان سیدی سیدی غیبت که من اطراف لغادی و تزدت من نیراحت فعادی. غیبت تو راحتی من رو سرد کرد، خواب من رو از من گرفته. و یه جملات لطیف و سنگی اصلا ما چی فهمیدن؟ من کتاب جبر جامعه رو میخوندم، بعضی از وقایع اصل غیبت امام علیه السلام رو دیدن، من متحول. و حضرت یک بعضی از اون اطلاعات امام زمان علیه السلام تو دوره غیبت رو توضیح میدن تو حدیث طولانی که پیداست اصل اطلاع ما وجود مقدس حضرته. و حضرت با بلاغ خودشون جامعه رو میرسونن به ظهور. معبر ما به سمت ظهور برای ولی خداست. خود حضرت عالم رو آماده میکنن و ما رو آماده میکنن برای اصل ظهور. این تردید نیست. اینم که در همه دوران ها حضرت یه رجال الغیبی داشتن و دارن و با اون رجال الغیب کار میکنن، اینم حضرت هست. اینم حرف جدیدی میشه در معارف ماست. حضرت رجال الغیب دارن، در ادعیه ما آمده، در روایات آمده. دعای ام داوود رو دیدیم در اعمال ام داوود، اون دعا ملاحظه فرمودید از این رجال الغیب مفصل بحث شده که حضرت رجال الغیبی دارن، کار میکنن، عالم رو اداره میکنن. اینطوری که حضرت کار نکنن و یه دستگاه نداشته باشن، یک دستگاهی دارن، دستگاه پنهانی هم هست، در دسترس و دید ما نیست. حضرت با رجال الغیب هم کار میکنن. اما اون چه که حضرت در متن جامعه شیعه قرار دادن برای عبور شیعه این است، یه معارفی به ما رسیده ما باید از دل همین معارف به حسب ظاهر تکلیف خودمون رو، اما از تکالیف خود و تکالیف بزرگ، تکالیف فردی و اجتماعی و حتی برنامه ریزی تاریخی خودمون از دل این معارف به دست بیاریم. در ورای این عرض کردم تصرف خود حضرته، یعنی شما اصلا دست تصرف حضرت رو همه جا اگر دنبال کنید به خوبه میتونید مشاهده کنید، ولی اون چه بستر تصرف حضرت و مجرای تصرف حضرت تو عالم ماشی ایان هست، عالم ظاهری، معارفشون و دستگاه تفکر در این معارفه. گرچه این نصر اینجا اشاره بکنم، سقیفه یکی از کارهایی کرد این بود که واقعا ما رو محروم کرد از وجود مقدس ائمه و نگذشتن تو به امام رو بیارن و بعدم روایاتشون رو حفظ کرد تا توانست تلاش کرد و بعدم برنامه ریزی کرد که طبقات مرجع در مقابل ائمه درست بکنه و متاسفانه این تدبیر در بین ما شیعان نمیدونه داره کار کرد. من اصلا نمیخوام نقد بکنم، اصلا قرازم این نیست، میخوام یه روی کرده اثباتی رو بیان بکنم. ببینید بیت الحکمه ها رو ائمه نیوردن، بیت الحکمه ها رو مأمون و هارون ها، نهضت ترجمه کار ائمه نبود و ما شیعان نباید تنمی دادیم. وقتی امام صادق در بین ما هست، امام باقر ارواح نافدا هست که می فهمد لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز و جل حملتن لنشرت له الایمان و الاسلام و التوحید و الشرایع عن السمن. اگر یه نفر پیدا می کردم که بار علم من رو بکشه، من همه حقایق ایمان و توحید و معارف و شرایع رو از کلمه سمن برای او استخراج می کردم، همه یه کلمه رو باز می کردم. خب ما چه احتیاج رو دیگرم بشت؟ چه نیازی بود؟ در همه یه حوزه ها عرض می کنم. قرازم به هیچ وقت نقلیشون در محضر اساسی دستان عرض می کنم. هم در حوزه تفکر در اخلاق و عرفان ما اینجوری بون کردمون نبوده، ما خودمونو مستقنی از غیر نمی دیدیم با وجود معصوم که اندهو بخواستیم از دیگران هم استضایه کنیم، چه ضرورتیم؟ هم در حوزه اخلاق و عرفان، هم در حوزه حکمت و کلام و فلسفه، هم در حوزه فقه، در حوزه فقه قوی ترین حوزه استنادی ماست واقعا، بهترین توضیحات وجود داره. اونجا هم واقعا با حجاب امضا ما گاهی چیلی امضا کردیم. الان با این اندیشه که امضا کرده اسلام رو به شای و غلایی رو به سرعت تمدن ماتی رو داریم امضا میکنیم، این آفات ما، این آفات نخبگان ما. ما با وجود معصومین احتیاج این حرف رو نداشتیم، چه باید کرد سخن برده ها واقعا ما احتیاج نداشتیم، الان هم نداریم. اگر روی کرده ما صحیح بشه به اهل بیت علیهم السلام، اگر شما امام رو حاضر و زنده و ناظر و مشرف میدونید، واقعا ما نیاز نداریم. دستگاه تفقه ما اگر خوب عمل بکنه ما مستقنی هستیم. الان ما مستقنی نیستیم، علت هم داره که مستقنی نیستیم، به خاطر اینکه جریان حجاب و سقیفه این کارو کرده متاسفانه و ما تا بر نگردیم دوباره به این وادی تهیو پیدا نمی کنیم برای اینکه بتونیم به سمت ظهور حرکت بکنیم. حالا من این وادی ازش عبور میکنم چون این وادی سنگین و پیچیده است، نیاز به بحثای فنی‌تری داره، این محفل داره اون مساعد نیست. در هر صورت این قصه ای که اتفاق افتاده، این امر باید مرتفع بشه. حالا یه نکته ای که مقدمه باشه بعد انشاءالله اشاره میکنم، یکی از مهمترین حجاب‌هایی که از همین محضر افتاد، یعنی با حس امیر المؤمنین علیه السلام و اسلام تبدیل شد به امپراتوری بنی امیه. امپراتوری بنی امیه در اروپا در دوره بعد از رنسانس بازسازی شد. من رنسانس رو تکامل یافته امپراتوری بنی امیه می‌دونم. ذهنم اینجوری سالا شاید اشتباه میکنم، اینجوری میفهمم که تکامل یافته امپراتوری بنی امیه است. و این امپراتوری بزرگترین حجاب ظهور است. این حجاب باید برداشته بشه. یعنی این جریان تبدیل شد، جریان مقابل اهل بیت به جریان امپراتوری بنی امیه و بنی عباس. این امپراتوری بازسازی شد و بازتولید شد، بعد تبدیل شد به جریان جهانی. این جریان جهانی که شما این همون امپراتوری است با همون دراعت، با یک دراعت از حد اقلی از دین و حالا میگم تفصیل میخوام. این حجاب باید برداشته بشه و تلقی عقیق میده اون تعبیری که شده بعد ما ملعت ظلمن لجورا، این امتلاع ظلم و جور که این امتلاع حتی وارد حوزه اندیشه و تفکر و گاهی حالات ما موحدی هم شده و حالات ما رو هم درگیر کرده. این امتلاع جریان همون ولایت باطل از طریق این امپراتوری بزرگ در همه زوایای زندگی ما. و اتفاقا یکی از مهمترین درگیری های آخر از زمانی درگیری با همینه. ما باید یه معبری از این حجاب بزنیم. به قول بعضی ها این حجاب مدرنیتر باید برداشت. این حجاب شد. ما نمیتونیم اصلا دوران ظهور و امامت و خلافت رو با این حجاب فهم کنیم. این حجاب فهم اصل ظهور، حجاب فهم امامته. حالا این انشاءالله اگر خدا تعالی توفیق داد تقدیم میکنن، عذرخواهی میکنن از همه عزیزان و اساتید بزرگواری که فرصتشون رو گرفتن. السلام علیکم یا ابا عبدالله.